بخش 45.
کامران آمده بود مشتی حواله فک داییش بکند و به آلمان برگردد. آمده بود خیانت دایی را به رخش بکشد. معلوم بود که پروانه بیکار ننشسته بود و برای سوزاندن دل کامران که تصمیم گرفته بود طلاقش بدهد، برایش تعریف کرده بود که چطور سر از خانه او درآورده است. کامران چنان در گرفتن انتقام مصمم بود که به فکرش نرسیده بود پایش را به ایران بگذارد ممنوع الخروج می شود و باید 2 سالی را صرف خدمت سربازی کند. روزی کامران که مثل سمفونی های بتهوون موزون و بلند بالا بود وارد دفتر مجله شد. انگار به جای 1 نفر 3 نفر وارد شده بود. همچین رشید بود که برای وارد شدن از در سرش رو کمی خم کرد. من داشتم کتاب آشپزی روزا را ورق می زدم و به خودم تشر می زدم که تا کی می خواهی دور خودت بچرخی و کارهای تکراری بکنی؟ تا کی می خواهی بنشینی و آقای آذر را ببینی که هی پیرتر و کم حوصله تر و قورقروتر می شود؟ هی خالهای هورمونی در صورت و دستش پیشروی می کند. هی پوست گردنش آویزان تر می شود. هی خول تر و مشنگ تر می شود. هی می شود. داشتم به خودم می گفتم تا کی می خواهی کتاب های آشپزی رو ورق بزنی ولی همین کتاب های بو و برنگ دار پیر شوی و 1 روز هم بازنشستگیت را اعلام کنی. داشتم به سهیلا فکر می کردم که باز هم باردار بود. فکر می کردم ای کاش می توانستم آرش رو فرزند خوانده خودم بکنم. اما آرش خانواده می خواست. نه فقط مادری که تکلیفش در زندگی مشخص نیست. داشتم فکر می کردم چقدر خوب بود انقدر پول داشتم تا سهم سوسن و سهیلا را از خانه پدری می خریدم و برای همیشه توی خانه زندگی می کردم که برای من مرکز عالم است. خانه ای که روزی توی حیاتش تکه ای گوشت آدمی زاد پیدا کردم که از بمباران شبانی تهران و ویرانی خانه آقای رستگار به جا مانده بود. گوشت تن پدر بود. حیاتی که به خیال دایی درباری امن‌ترین نقطه دنیا بود و آنجا می توانست از هر خشم انقلابی در امان باشد که صد البته اشتباه می کرد. کامران آمد و 1 راست به اتاق دایی فریدونش رفت. انگار می دانست اتاق او کجاست. انگار کسی مثلا پروانه نقشه دفتر مجله را برای او کشیده بود. طوری محکم قدم بر می داشت که هوای ساکن مجله به تلاطم افتاد. کاغذهای روی میز منشی را باد بی فهمی نفهمی تکان داد. موهای فرفری خبرنگار مثل فنر بازو بسته شد. مجله های قدیمی ورق خورد و مقنعه نونوار من دور گردنم پیچ و تاب قشنگی خورد و انگار بخواهد خودش را از سرم بیرون بکشد هی زور بی خود زد. با حسی درونی و آزاد فهمیدم حادثه‌ای قرار است اتفاق بیفتد. دویدم و پشت سر کامران وارد اتاق شدم. مشت های قول پیکر کامران توی هوا معلق بود. 1 لبخند کج و کله و از روی ترس هم هی توی صورت آقای آذر کمرنگ و پررنگ می شد. کامران یا با دیدن من بود که از حواله کردن مشت به فک دایش منصرف شد یا این فرمان انگشت های هنرمندش بود که به او اجازه نمی داد جز برای نواختن پیانو از آنها استفاده کند. شاید هم دیدن صورت رقت انگیز و مچاله شده دایی بود که خواهرزاده را وادار کرد مشتش را توی کف دست دیگرش فرود بیاورد و همراه با صدای شطرف دلهور آور این برخورد بگوید: دایی جون، اصلا پیر نشدی. آنها روبوسی کردند و همدیگر را بغل گرفتند. اوزا رو به راه بود و آقای آذر دیگر به بادیگارد احتیاج نداشت. چه خوب که حسهای آزاد گاهی هم به در و دیوار بخورند. آرام از اتاق بیرون آمدم و رفتم سراغ فکرهایم. بعد یک هو سر و کله ارژنگ پیدا شد. آمد و با چشمهایی که دودو میزد گفت: بابا فریم کجاست؟ قبل از اینکه جوابش را بدهم خودش را توی اتاق بابا فریش انداخت. همه چیز رو به راه بود. آبدارچی که داشت 3 تا لیوان شربت آب پرتقال توی اتاق می برد با صدای آرام گفت: این آقا ارژنگ کپی باباشه. من هنوز درگیر کتاب آشپزی و حیات خانه گیشا و آرزوی زندگی در آن خانه بودم که کامران و ارژنگ دست در دست هم از اتاق بیرون آمدند و خنده کنان به طرف در خروجی راه افتادند و من صدای ارژنگ را شنیدم که می گفت:
یه رستوران از تاراج جنگ در امون مونده، میبرمت اونجا.
می دانستم که ارژنگ او را به رستوران سورنتو می برد. آنجا نمی رفتند، به رستوران سیماسیم که می رفتند. بعد اتفاق بامزهی به ماندن کامران در ایران معنا داد. او بعدها در هر جمعی که حاضر می شد قاه قاه می خندید و می گفت: درستش اینه که من از فرانکفورت به تهران سرونده شدم تا سوسن رو ببینم. دیدن دایی و خانواده و غیره بهونه یونیورس بود. و منظورش از غیره همان مشتی بود که به جای فک آقای آذر حوالی کف دست خودش شده بود. در شبی که شب قشنگی هم بود، کامران با لباس سربازی که برای سن و سال و موقعیت هنری او زیادی دم دستی و پیش پا افتاده بود، سوسن را در خانه سهیلا دید و با انگشت‌های بلندش که موسیقی در آنها اسیر شده بود و پرپر می‌زد، پشت سرش را خاراند و به فکر فرو رفت. حتما شب‌ها و روزهای زیادی فکر کرد. حتما هی به پوست ابریشمی سوسن فکر کرد، به نگاهش، خندهش، به چشمهایش، به ابروهای خیلی بورش که او را شبیه فرشته ها می کرد و جزئی از سبک آرایش او شده بود. حتما دیده بود هیچ جوری نمی تواند از این زن جوان که هنوز به 30 سالگی نرسیده، بیوه شده و مهندس صنایع هم هست دل بکند. برای همین به رسم خواستگاری های آنور آب، حلقه با یک الماس گرانبها خرید و در موقعیتی که باز هم در خانه سهیلا پیش آمد و جلوی چشم های متعجب ارژنگ و سهیلا با هستی، جلوی او زانو زد و تقاضای ازدواج کرد. سوسن فکر کرد این کارا بخشی از یک سری دلقکبازی است که سربازهایی از نوع کامران از خودشان در می آورند. برای همین پا به پای سهیلا و دخترش به این زانو زدن و حلقه‌ای که به سویش دراز شده بود خندید. اما وقتی فک‌های در هم فشرده کامران را دید، وقتی نگین حلقه جرقه کوچکی زد، سوسن شک نکرد که نگین آن الماس واقعی است و فهمید این روش خواستگاری مردی است که هر چند یک سالی می شود بیشتر وقتش بین سربازهای شهرستانی و هول و هراس اعزام به خط مقدم جبهه می گذرد. اما درونش مرد آدابدانی، گیریم آداب غربی، خود را به در و دیوار می کوبد تا ماهیت واقعی وجودش را نشان بدهد. چند روز بعد سوسن در جواب خواستگاری او گفت نمی تواند خاطری سهراب جانش را فراموش کند. گفت در دل و فکر او مردی ریشه دوانده که از جوانمردی و مظلومیت سهراب شاهنامه را توی جیبش می گذاشت. گفت هنوز عاشق سهراب جانم هستم. شیدا هستم. شیفته هستم. گفت سهراب کی بود؟ یک یتیم پرور. یک از خود گذشته. گفت و هر بار که سهراب جانم می گفت دل همه را ریش می کرد. او همه اینها را گفت و گوشی چشمی هم به من نینداخت. مبادا با نگاه به یادش بیاورم که چه خون دلی می خورد سهراب وقتی دست در دست پسر بچه یتیم وارد خانه می شد. کامران با لبخندی که مثل نوت سول روی لبهایش نشسته بود گوش کرد و بی جوی هر حرفی گفت: این بار که به مرخصی دادن یه سورپرایز براتون دارم. خطابش به کی بود؟ به همه، به آقای آذر، ارشنگ، من، سوسن، سهیلا، به همه ی کسانی که آن شب مهمان خانه آقای آذر بودند. تولد 60 سالگی آقای آذر بود و اطلس خانم کیکی به بزرگی شکم ارژنگ سفارش داده بود. آقای آذر گفت: زندگی جریان داره سوسن خانم. فکر کنم میخواست با این حرف ظلمی را که زمانی در حق کامران کرده بود جبران کند. سوسن ساکت ماند. بعد از مرگ سهراب سکوت جزئی از شخصیتش شده بود و خود و وکیلی این سکوت خیلی هم بهش می آمد.
ششم.
میخواهم بگویم کامران که پایبند به سربازی و دلش شده بود، خانه‌ای در مرکز عالم اجاره کرد. با وسایل قشنگی تزئینش کرد و یک شب مهمانی کوچکی داد. بهانه‌ای برای مهمانی نداشت الا اینکه فقط یه سوم از سربازیم باقی مونده. بیپ بیپ هورا! همه با مسخرگی او همراه شدند و گفتند: بیب بیب هورا! کوروش و آرش نگاهم کردند. هر دو داشتند از خنده می مردند. می خواستم با آنها بخندم که صد البته جلو خودم را گرفتم و کامران را نگاه کردم که با دست همه را ساکت کرد و گفت: حالا سورپرایز بزرگ! و به انتهای سالن، جایی که پیانوی بزرگی زیر ملافه سفید پنهان شده رفت. ملافه را با حرکت نمایشی قشنگی که آدم را یاد شعبده بازی های دیوید کاپرفیلد می انداخت برداشت و گفت: خانم ها، آقایون، شما به یک رسیتال پیانو دعوت شده اید. همه این کارها را به خاطر سوسن می کرد که همانطور با ابروهای نامرئیش ایستاده و خودش را بغل کرده بود. آرش و هستی زوغ کردند و جیغ کشیدند. آقای آذر آنها را ساکت کرد و گفت: هنرمند حرف دلشو با هنرش میگه. پس این همه نوت که دارن بالای سرمون جست و خیز میکنن به چه دردی میخورن؟ شروع کن کامی جون. هستی و آرش بالا و پایین پریدند تا نوتهای نامرئی را شکار کنند. همان موقع کامی جان با آن پیراهن چارخانه‌ای چسب روی صندلی مخصوص پیانو نشست. همه ساکت شدند. شاید سوسن داشت به بازوهای عضلانی کامران نگاه می‌کرد. شاید داشت او را با سهراب جانش مقایسه می‌کرد. شاید داشت به انگشت‌های او نگاه می‌کرد که روی کلاویه‌های پیانو می‌رقصیدند. اما بدون تردید من داشتم به این فکر می‌کردم که سهراب یک جایی همین گوشه کنارها ایستاده و به موسیقی گوش می دهد و حس آزادش آزادتر از همیشه است لابد. اولین قطعه پیانو که تمام شد همه برای کامران دست زدیم. آقای آذر گفت: عزیزم، عزیزم، حرف تو واضح گفتی اما هنوز ابهام داشت. تو اینجور موقعیت ها باید شفاف حرف بزنی، همونطور که من حرف میزنم. اطلس خانوم با سرخوشی خندید و گفت: فریدون جون راست میگه. هیچ کس بهتر از اون نمیتونه شفاف حرف بزنه. و زن و شوهر جلوی ما همدیگر را بوسیدند و مردند از خنده. فقط کوروش بود که نخندید و خودش را با پای مصنوعیش سرگرم کرد. کامران دوباره پشت پیانو نشست و قطعه دیگری زد. باز هم به سوسن نگاه کردم. به فهمی نفهمی لبخندی روی لبش بود که به پیراهن یقه بسته سبز پسته‌ایش می آمد. سهیلا به طرفم آمد و زیر گوشم گفت: خدا وکیلی این پسرم برای سوسن حیفه. نمیدونم چرا همه ی حیفا نصیب این دماغ بریده میشن. هیچ نمیشد حد زد سهیلا دارد با سوسن شوخی میکند یا به من طعنه میزند که دور از کوروش ایستاده بودم و جواب لبخندها و نگاههایش را نمیدادم. وقتی همگی توی آسانسوری که اندازه یک اتاق بود سوار شدیم، سوسن طوری تل آویزانش را بالا زد که مطمئن شدم فکری در سر دارد. پرسید: کسی میدونه این آقا کامی چرا از پروانه جدا شده؟ آقای آذر سرش را با دکمه های آسانسور گرم کرد. این سهیلا بود که گفت: مگه یادت رفته پروانه چه مارمولکی بود؟ سوسن گفت: همینطوری پرسیدم، منظوری نداشتم. و به آرش کوچولو نگاه کرد که خسته و خوابالود به من تکیه داده بود، سرش در نرمی شکمم فرو رفته بود. میخواهم بگویم کی میتوانست در مقابل فضای رمانتیک و عاشقانه‌ای که کامران درست کرده بود مقاومت کند. سوسن هم مقاومت نکرد و با او ازدواج کرد. به همین راحتی. واقعا که